اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بلطف خدای متعال در جلسه 211 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر علیه الصلوات و السلام هستیم. از اونجایی که ما در جلسه گاهی یک خودآزمایی هایی داشته ایم و سعی کردیم که گاهگاهی به دانشی که داریم توجه کنیم، نگاهی بیاندازیم و ببینیم که آیا می توانیم با این دانشمون در برابر برخی از شبهات یا برخی از ابهامات پاسخگو باشیم، خصوصا اگر این ابهامات برای عزیزان ما پیش بیاد، چقدر توان گفتگو داریم. گاهی نمونه هایی رو گفتگو کردیم، متن هایی رو به اشتراک گذاشتیم و یا فایل هایی رو پخش کردیم که بزرگواران نسبت بهش توجه کنند و با هم راجبش گفتگو بکنند. این جلسه هم با اجازه شما من یک قطعه ای از یک جلسه ای پیرامون یک کتاب رو برای شما پخش میکنم، بعد با هم راجب محتوای اون گفتگو میکنم. یه جلسه نقد کتابی است. کتاب موضوعش مباحث دینی است. در پایان توضیحات نویسنده و ناقد کتاب، بعضی از حاضران اجازه می‌خواهند که صحبت کنند. یکی از حاضران شروع می‌کنند به صحبت کردن. یه بخشیش مربوط به کتابه، چون یکی از نقدهایی که به کتاب بوده است این بوده که خلاصه کتاب یه خورده فضای عاطفی و احساسی داشته و کسی که نقد می‌کرده می‌گوید که نویسنده محترم، ما باید این فضا رو تغییر بدیم و شما باید از ادبیات دیگری استفاده کنید، و برای اون صحبتشون دلایل میاره. ما الان وارد اون بحث و اون کتاب نمیخوایم بشیم، چون مربوط به یک کتابی است. الان نه خواندن اون کتاب رو میخوایم توصیه بکنیم، نه اصلا خود کتاب رو میخوایم معرفی بکنیم، بلکه میخواهیم الان به این صحبت این خانم که ایشون میگه نه خیلی خوبه که یه بخشایش عاطفیه یا به احساسات مخاطب توجه شده، ولی از اینجا ایشون وارد یه شبهات و نکته هایی میشه. اون شبهات رو اگر بتوانید یادداشت کنید برای خودتون و بعد هم در جوابش کمک بکنید، هم اونایی که براتون سوالش پاسخ داده شد کنارش تیک بزنین، انشالله یک اتفاق معرفتی خوبی در این قسمت خواهیم داشت. ضمن این که توان پاسخگوییمون رو هم در این زمینه ها افزایش میدیم.
یه بحثی که اینجا پیش اومد، حالا من چند تا نکته نوشته بودم، ولی نکته‌ای که خیلی به نظرم مهمه، اینجا همش صحبت از دینداری، بیدینی، عقل و منطق و احساس میکنیم، و اینکه حالا یه نقدی که داشتن اینکه یه مقداری احساسی به موضوع پرداخته شده. اما من میخوام بگم الان اون نسلی که دینداره، نسلی که مؤمنه، بنا به دلایلی با اعتقاداتش بازی شده و احساساتش لطمه دیده. یکی از همین اتفاقات ایام کرونا بود، چیزی که من 3 سال لمس کردم، خودم، خانوادم، اطرافیانم، که در یک هفته گفتن تموم شد، بعد چند ماه بعد بعضی رو گفتن تموم شد، اصلا کاری نمیشه کرد. این وسط همین نکاتی که حالا خواجه‌ها خیلی جاها اومدن اشاره بهش کردن برای ما پیش اومد. پیغام از قومی اومد شاگرد حاج آقا فلانی گفته فلان دعا رو بخونید، فلان چیز رو با فلان چیز بدید، اصلا بلند میشه تمام. دادیم 24 ساعت بعد گفتن تمام. بعد گفتن که بیاد مثلا این تعداد زیارت عاشورا بخونید. ما مثلا یکی از حالا نوجوانانمون که پدرش بود بیمارستان، پیغام گذاشته بود توی گروه خانوادگی، یادم هیچ وقت از ذهنم فراموش نمیشه، پیغام گذاشته بود برای عمش که من از وقتی که به دنیا اومدم توی در واقع روزه امامت سینه زدم، خیالت راحت، بگی بخواب بابا خوب میشه. همون نوجوان الان 18 سالشه، وقتی بهش میگم خودش خوب نوازه تو بخون، میگه بچی بخونم دیگه، پا توی هیئت نمیذاره. ببینید یه جاهای یه چیزی به خورده ما دادن به اسم دین، که منی که من داشتم ادیان بوده، عاشق بحث کلام و فلسفه هستم و اون بیسم رو سعی کردم تو ایام دانشگاه قوی کنم، خدا وجود داره نداره، چرا، معنای زندگی، تمام توی پایان‌نامه بهش پرداختم. اما من الان زیارت عاشورا رو نمیخونم که حاجتی بگیرم. ببینید اصلا رسیدیم به کجا؟ این درد جامعه امروز ما، جامعه دیندار ماست. من از یه خانواده مذهبی انقلابی هستم، رشتم تاریخ ادیان عرفان هستش، الان مشکل ندارم که چادر سرمه مثلا این اوکیه، باهاش هیچ مشکلی ندارم، ولی الان به من میگن 10 تا زیارت عاشورا بخوام بخونیم برای فلان مورد، من نمیخوام. اتفاقا یه جاهاییشون مثلا بحث کرونا رو که گفته چقدر قشنگ بوده، اونجا که میگه که دنبال خاک پای امام برای چی میگردی؟ درد امروز دین که اینقدر بد ارائه شده و غلط ارائه شده اینه، با کسانی که دیندار بار اومدن سعی کردن اعتقاداتشون رو با کتاب‌های کلامی با منطق رشد بدن، ولی با احساساتشون لطمه دیده، یه ذره باید با این زبان احساس باهاشون اتفاقا حرف زد. من خوشحالم یک نفر اومد اینجا تیتر زد دینداری و کرونا، چون من دارم در سنین مختلف و اطرافیانم میبینم مشکلات روحی، روانی، اعتقادی که پیش اومده. این خیلی مهمه، یه جایی بیام اصلا احساسی حرف بزنیم، چرا تو این دوره این احساس رو بذاریم کنار؟ جماعتی که احساسش از این موضوع لطمه دیده، مدام پیغام می اومد این قرآن رو شروع کنید بخونید، جز آخرش رو بذارید بیمارستان برمیگرده خودش میخونه، که هیچ وقت خوب برنگشت. فلان شاگرد فلان کس میگه که از مثلا امام، حالا هر امام معصومی نقش شده فلان کار رو بکنه. آقا اینه چقدر خرافات داره لاشه. ممنون.
خب بزرگوارانی که نکته های این فرمایش این خانم رو، این خواهر رو شنیدند، که برداشت من اینه که هم منقلب بودند، هم احتمالاً دو تا از نزدیکانشون رو از دست داده بودند، احتمالاً اون عمه‌ای که نام بردن که براش پیغام گذاشته شده احتمالاً خودشون بودند، احتمال در حد حدس. به هر حال شبهاتی که این خانم به ذهنشون رسیده رو می‌خوایم به عنوان یه چند تا خواهر و برادر ایمانی با همدیگه پاسخ بدیم و ببینیم که آیا میتوانیم با توجه به دانشی که تا اینجا داشتیم و داریم پاسخ خوب باشیم یا نه. هر کدوم از بزرگواران که صلاح میدونن شبهه‌ای یا نکته‌ای رو به نظرشون رسیده و پاسخش هم میخوان بفرماین ما میشنم. سلام علیکم.
ما توی دوران کرونا خیلی تو فضای مجازی این پیامو دیدیم که میگفتن دیدید علم و دانش بر دین پیروز شد، دیدید دعا نتیجه نداره، فقط علم پزشکانه که موثره برای درمان کرونا. و خب حالا ما میدونیم که هم باید علم و دانش باشه، دانش پزشکان، هم دعا، درخواست، التجا از امام زمان و خداوند، و خداوند مرگ قدر فرموده، حالا بر اثر کرونا از بینره ممکنه تصادف کنه. ما این جریان دعا خوندن برای مریض و غیر از کرونا هم داشتیم، ما تو فامیلامون داشتیم که کلی دعا و ثنا کردن ولی بالاخره مریضشون از دنیا رفت. و این دلیل نمیشه که دعا یا مثلا زیارت عاشورا یا چیزایی که گفتن حتما حتما باعث میشه که مریض ما خوب باشه. این به مقدرات الهی بستگی داره. من نظرم اینه.
متشکرم.
با اجازتون استاد.
بفرمایید.
بنده همین موضوعی که این خانم فرمودن کاملا باهاش ملموس و زندگی کردم. همون دورانی که در جریان هست این خواهرم بیمارستان بود و در کما بود، خیلی از این برنامه ها رو می اومدن که این حتی یکی برگشت با یه سوره ای از انا اسمش یادم رفت، اگر آخر به اول بخونی ردخور ندارد، برای من نه برای بچه های خواهرم. و هرچی من اینا رو توجیه می کردم که دعا کنیم، تمام زیارات رو بخونیم، سوره رو بخونیم، ولی دلیل برای این نیست که قطعیت باشه، ولی پیام های قطعی خیلی از طرف دیگران می اومد. حتی از کانال های معتبر که شما این زیارت عاشورا رو این تعداد بخونید، این گروهی آل یاسین رو بخونید، گروهی ختم زیارت عاشورا رو، حتی همه کار گروهی رو خودم هم تو گروه بودیم، کانال داشتیم، انجام دادیم. و کما اینکه خب منجر به فوت خواهرم شد و یکی از دختر خواهرم که اصلا به حدی منقلب شده بود، یعنی اصلا نمیشد حتی جمله توکل به خدا رو آورد، صدای اذان هنوزم صدای اذان دعایی بود که دو دوران کرونا ساعت 9 همون الهی عزم البلا وقتی این پخش میشه به حدی حالشون بد میشه، چون نتیجه عکس دیدن، تصور خودشون اینه. من نتونستم اینا رو قانع کنم، ولی این قضیه تو جامعه ما خیلی حتی از کانالای مذهبی هستش که شما این کار رو بکنید دعا ردکار نداره، این کار رو کنید سریع به اجابت دعا میرسید. من خودم واقعا با این مسئله مشکل دارم، هیچ وقتم تشویق به این قضیه نمی کنم، همیشه اعتقاد به این دارم مدام دعا کنید، ولی اون چی که خدا تقدیر کرده همون انجام خواهد شد. ولی اینو خواهش دارم حتی تو بچه های خودمون، تو همین کانال یا کانال دیگه، خودمون این قضیه رو ترویج ندیم. اگر چی دیدی پیام مضمون قضیه بود اونو ارسال نکنیم برای گروه های دیگه، چون واقعا بعضی رو به خاطر اعتقادات ضعیف که خود من از نزدیک و نزدیکترین کسام دیدم واقعا نسبت به دین بی‌اعتقاد میشن.
خیلی متشکر. شما یه خورده شبهرم تقویت کردین از خانم در واقع.
بله
میگم شما یه خورده شبهه رو تقویت هم کردین.
خب بود بله. یعنی اینو نه برای منو، من که خودتون مثل بچه های گروه نه، ولی این دارم کاملا نزدیک
بله.
میبینم
متوجه.
این شبهه هنوز بعد 3 سال برطرف نشده.
بسیار
سلام
سلام علیکم. سلام علیکم. دو تا سلام داشتیم. بفرمایید.
من چون ممکنه استدام قطع بشه، یعنی جایی هستم که دائم نمیتونم بس باشم، ولی دارم کلاس رو گوش میدم، اگه اجازه بدی من عرض بگم و بعد دیگه. متشکرم بزرگوار. این صحبتی که حالا دوستان میفرمایند که ترویجش ندیم و اینا رو، اینا حالا یه بحثه که حالا مثلا ممکنه که توی گروهی دوستان اینو بشنون، حالا جوونا اینو بشنون بعد حاجت نگیرن، حالا همین صحبتی که این خانم میگفت این یه در به قضیه. من در یه جنبه دیگه میخوام خدمتتون یه نکته رو عرض کنم. این هستش که من چه تو این قضیه چه حالا در زمینه های دیگه که الان باش برخورد دادیم، مثلا خیلی ها سوال میپرسن که مثلا اعتقادا کم شده چه کار کنیم، چرا مثلا دیگه توی جمعی میگیم صلوات بفرستیم دیگه کسی صلوات نمیفرسته. خب پیش اومده این قضیه، ولی قطعا نمیتونیم بذاریمش کردن این که حالا مثلا چون این صحبت ها شده این اتفاق افتاده. حتی اگه این صحبت هم نمیشد ممکن بود این اتفاقات بیفته و دلایل بسیاری زمین ساز این هست که باز من خودم ریشه ای یه مقدار به این قضیه فکر کردم که حالا ببینم که مطالبی که خوندیم دم دستمون بوده، حالا بالاخره خیلی از مطالبم که نخورده به گوشم، ولی این جمله امیرالمومنین خیلی همیشه توی ذهن من جلوی چشمم هست، اطرافیانم این رو یادآوری میکنم، این جمله که فرمودن که اول عبادت الله معرفت، اساس بندگی خدای متعال معرفته. توی کلاس خودتون هم استاد زحمت کشیدیم فرموده بودین ابتدای خطبه نهج البلاغه هست. این خیلی بحث مهمیه که ما ریشه ای تربیت بچه هامون، تربیت حالا اطرافیانمون، چه خودمون این قضیه رو بدونیم که اساس بندگی کردن معرفته. حالا این معرفت از چه راههایی به دست میاد با جنبه های مختلف داشته، مثلا دعای معرفت بخونی، خودت در معرض اون بحث معرفتی قرار بدی. بعد حالا من میخوام نتیجه این رو بگم خدمتتون، کسی که با معرفت دینش رو گرفته باشه به این راحتی ها از دست نمیدهش، با اینکه یه عده‌ای اشتباه کنن، با یه عده‌ای نظرات مثلا حالا به قول چیز میگن صد من یه قاض مثلا نظرات این مدلی داشته باشن، ولی میخوام بگم کسی که اعتقاداتش صحیح، حتی بچه هایی که افرادی که تو این ایام مثلا یه مقدار دچار شبهه شدن، من حالا نمیخوام جسارت کنم، ولی واقعیتش اینه که ممکنه اینها خیلی جنبه دینیشون قوی نبوده باشه. مثلا بحث حجاب رو ما حالا وقتی فرزندان اون به سن تکلیف میرسن، اکثریت حالا به جز عده خاصی که باز خودشون معرفت دارن و بچه هاشون رو با معرفت روشن میدن، اکثریت مومی هم به بچه ها میگیم حجابت حفظ کن، یعنی شروع سن تکلیف با حفظ حجاب شروع میشه، با خوندن نماز صبح شروع میشه، با خوندن اینکه نماز قضا بشه گناه میکنی، با اینکه مثلا حالا روزت رو بگیر. یعنی اصلا بحث معرفتی ما برای بچه هامون نداریم، چه تو شناخت خدای متعال توی قسمت های دیگه. بنده فکر میکنم اگر که اون لحظه، یعنی بنابر سن بچه که به سن تکلیف میرسه، براش از بحث معرفتی صحبت کنی، نشونش بده که ببین این سرانگشتان دو انگشتان سلامت تمام شد خالق برات آفریده، حالا به زبون خودش، من حالا نمیخوام اینجا بحث راه بندازم مثلا اینا رو صحبت کنم، من میخوام بگم اصلا وقتی معرفت بچه رو اضافه کنی به خالقش و به اون نکاتی که مورد توی نظام هستی مورد حساب و کتاب خالقش قرار میگیره، یعنی آنچه که برای خالق مهمه، که شما مثلا همین قسمت از حدیث شریف کهتا که میفرماد انی ما خلق تو سماعن مبنیم ولا عظمتیه، من هیچی رو نیافریدم الا فی محبت ها اولای خمسه، مگه مثلا برای محبت این پنجتا. اگه اینا رو بنابرای میگم از اون زمین ابتدا اینها رو یواش 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 بچه ها رو رشد بدیم و با معرفت بزرگشون بکنیم و خودمون هم روی معرفت خودمون اول باید کار بکنیم و بعد هم اطرافیان، یعنی اینها رو یواش یواش تو صحبت عامیانمون برای اطرافیان هم اینها رو بگیم. من فکر میکنم این معرفت باعث میشه که هیچ وقت با مثلا اومدن هزار مدل کرونا و رفتن اون با بلاهای بدتر بلاهای حالا مختلف دیگه فردی به راحتی اینطوری نیست که بیاد بگه حالا مثلا من اینجوری مثلا 40 بار زیارت عاشورا خوندم حاجتمو نگرفتم پس دیگه مثلا زیارت عاشورا نمیکنم. و این خیلی بی‌معرفتیه که ما اصلا زیارت عاشورا رو بخونیم برای اینکه حاجت بگیریم فقط. شما باید بدونید که توی مثلا حالا افراد منظور هست دیگه، مثلا با خوندن زیارت عاشورا ما باید معرفتمون اضافه تر بشه، باید مثلا ایمانمون قوی تر بشه و ان شاء الله با این دعاهای گروهی به اون امر اصلی هم نزدیکتر میشیم که فرج هر جفت با فرج اصلی تمامی این مشکلات برطرف میشه، با فرج اصلی ان شاء الله تمامی این گرفتاری ها از بین خواهد رفت. بعد حالا میگم بحث که خیلی در زمینه میشه، ولی این نکته به نظر من رسید که از این سمت ما باید نشارا روی بحث معرفت کی کار بکنیم برای جوانامون، برای نوجوانامون، برای خودمون و بعد حالا اونا هم بحث خودشون، حالا شما زحمت میکشید میفرمید. متشکرم از وقتی که
خیلی ممنون، سلامت بفرمید. حاج خانم خاتمی فرمایش داشتید. سلام.
برای اینکه نظم میکنن برای مثلا مریض و اینا، چیزی که به نظر من اومد، ما الان اخیرا 3 تا مریض داشتیم تو ماه گذشته که برای همشون اینا خط گرفتن و چی گرفتن و، ولی خب مقدرشون این بود که از دنیا برن. بعد من سالهای خیلی قبلی از بودیم، هنوز یکی از دوستان مریض شد، سرطان داشت، خیلی معلم یکی از حوزه ها بود و اینها، خیلی براش خط گرفتیم همه و این خوب نشد، فوت کرد. همون شبای اول یکی از دوستان خواب دید ایشونو، حالا نمیخوام رو خواب تکیه کنم، ولی خیلی جالب بود که گفتش که به همه بگین تمام این ختمایی که گرفته بودید الان داره یکی یکی به درد من میخوره و اینجا برای من هی راه باز میکنه. بعد ما در همین مریض هایی که داشتیم هی بچه ها مثلا میگفتن که این ما ختم گرفتیم اینجور شد فلانی اینجور شد، ما اینا اینجا اثر نکنی یه جای دیگه اثر میکنه و خیلی هم خودم دیدم ختم هایی گرفتیم یا مثلا قرآن خوندیم چی خوندیم مثلا یه چیز دیگه ای شده، خدا مثلا صلاح ندونسته که اینجا برای مثلا ازدواج برای هرچی یا مریضی خدا یه چیز دیگه ای داده، خب صلاح ندونسته که اینو بده چیز دیگه ای داده. و خیلی جالبه، یعنی من همیشه اینو میگم به اطرافیانم و حالا نمیدونم اینجا هم خب حتما خدا حکمتهایی داشته و در برابر اون خواسته هاشون که دعا کردن چیزای دیگه ای عطا میکنه و شاید این مقدرش نیست.
بله خیلی ممنون از لطف شما. برای اینکه ما در اون سیستم آموزشی که با همدیگه صحبت کرده بودیم یه مقداری تمرینمون رو افزون کنیم، برای بزرگواران دیگری که میخوان انشالله مشارکت بفرمایند، عرض میکنم که پیشنهاد میکنم اول ما سوالات مطرح شده رو طرح کنیم، یعنی با همدیگه پیدا کنیم که به نظر ما سوال پرسنده یا سوالات سوال پرسنده چیست، چون میخواییم بر اساس یک آموزش و باوری در واقع کار رو پیش ببریم، اینو داریم با هم تمرین میکنیم. حاج خانم حسنیان تصویرتون وصله، فکر کنم شما برای اینکه صدا کیفیتش خوب بشه سر به خیابان و بیابان گذاشتیم. بله نه میگم به خاطر همین اومدین بیرون یا نه در راهی نسن؟
نه قد کردم بیرون.
بله این تلاششون برای شنیدن کلاس جالب بود، به خاطر همین من اشاره کردم. خب ببینید، پس ما وقتی مواجه میشیم با یه سوال باید اول ببینیم دقیقاً سوال چیست، این گام یک، و گام دوم ببینیم که آیا ما سوال رو درست فهمیدیم یا نه. فرض بفرمایید یکی از بزرگواران اینجا یه سوالی میپرسن، مخصوصا سوالاتی که یه مقدار چالشیه و یه مقداری ممکنه که نیاز به دقت یا مقدمه داشته باشه، اول ما باید چک کنیم ببینیم که سوال رو خوب فهمیدیم یا نه. مثلا خانم خرمیان بچهشون میگه مامان سوپ بده، مامان آب بده، برو بیا، حالا تو این گیرو دارن سوال رو میشنون، ایشون نباید بلافاصله شروع کنه پاسخ دادن. حالا اون فرد میتونه خواهرشون باشه، میتونه یه غریبه باشه، ایشون باید اول مطمئن بشه که سوال رو درست فهمیده. ما اگر بتونیم این گام رو برداریم خیلی به ما کمک میکنه در این که پاسخمون بهتر و محکمتر باشه. از طرف دیگه نکته‌ای که شماها برخورد کرده اید در همین جلسه یکی دو بار پیش آمده این بوده که وقتی ما سوال رو فهمیدیم و شروع کردیم به پاسخ دادن، سوال پرسنده یهو موضعش عوض میشه، یعنی سوال رو تغییر میده یا به عمد یا از رو غفلت میره سراغ سوال بعدی. و روش ما اینجا چگونه بود خانم بخشایش؟ وقتی میدیدیم مخاطب ما وسط سوال ما داره یه نکته دیگه ای رو طرح میکنه چیکار میکردیم؟ بفهمید
برای من نشون نمیده، برای من نشون نمیده، فکرم هنوز برده. اونجوری که شما فرموده بودید
قد شد صداتون،
برگردیم به سوال قبلمون، یعنی دوباره تکرار کنیم که سوال شما همین بوده و اجازه ندیم دوباره سوال جدید وارد بشه تا زمانی که به جواب سوالمون برسیم.
حالا تعبیر بازگشتن شاید خیلی خوب نباشه، ما بعد بگیم که ببینید سوالی که شما برای ما طرح کردین این بود، درسته؟ میگه خب بله. میگیم خب من هنوز اینو نه جوابم رو تکمیل کردم مثلا، و یا اگر من جوابم رو تکمیل کردم شما اعلام بکنید که این جواب سوال براتون روشن کننده بود، بعد سوال بعدی رو طرح کنید. حالا اگر موقعیت بود که ما وارد سوال بعدی بشیم میگیم خب حالا سوال بعدی رو بفهمید، ولی اگر دم ایستگاهی هستیم که یکیمون قرار رو پیاده بشید گمون نباید وارد سوال بعدی بشیم. میگه حاج خانم بذار اینم برات بگم، شما بگین که حالا اگر اجازه بدین، چون من ذهنم مشغول میشه به فرمایش شما و دیگه فرصت پاسخم نداریم، ایشالله یه فرصت دیگه ای خدمتون بودیم. یعنی لزومی هم نداره حتی طرح مسئله بکنه. گاهی اوقات طرح مسئله که میکنه شما احساس دلسردی پیدا میکنید، یعنی احساس میکنید یه رو 20 دقیقه است از اون ایستگاه به این ایستگاه دارید توضیح میدید، ولی این سوال که ایشون میپرسه اصلا یه قدم رو عقب‌تر، خصوصا اگر کسان دیگری شنونده باشند، یعنی پسر شما دختر شما شنونده است، اتفاقا ایشون میگه خب بذار من سوال بعدی هم بگم جلسه بعد پاسخ بده. در این شرایط چه اتفاقی میفته؟ پسر شما دختر شما عزیز اطراف شما فکر میکنه که ما نتونستیم پمسیم که سوالشو جواب بدیم، در حالی که وقتی شما تأکید میکنید میگید خب پس من سوال اول شما رو درست فهمیدم، اینم جوابش، شما اعلام کنید. به اصطلاح ما گاهی اوقات مبلغی رو که برای کسی میفرستیم چیکار میکنیم؟ مثلا میگیم تایید کنید که این به دست شما رسید، میگیم شما تایید کن که این جواب رو دریافت کردی، خب این قسمت برطرف شد، حالا میریم قسمت بعدی. اخیرا تو چند جلسه قبل باز صحبتی با فکر میکنم سرکار خانم موزونی داشتیم، ایشون وقتی در نقششون قرار گرفتن وارد شدن به سال بعدی، ما گفتیم خب یه لحظه تأمل کنین، بعد مشورت گرفتیم، گفتیم خانم نوری ما الان مختصاتمون چجوریه؟ ما جواب سوال اولو دادیم یا ندادیم؟ اگر ندادیم شما قضاوت کنید، اگر دادیم بفرمایید، وقت بعد دیگه وارد قسمت بعدی نشدیم. پس الان ما به این تمرین و به این خودآزمایی از دید علمی برای پاسخگویی میخوایم وارد شیم. گفتیم نکته یک این که ما اصلا ببینیم سوال چیست، سوال رو درست فهمیدیم یا نه. ممکنه الان خانم قیاسوند بگن به نظر من شبهش الف بود، خانم مؤمن بگن به نظر من شبهش ب بود، خانم آچفی بگن به نظر من هیچ کدوم اینا نبود. و ما باید چیکار کنیم؟ وقت ما شروع کردیم مثل جواب دادن. پس من با توجه به اینکه نکته هایی که بزرگواران تا اینجا فرمودن و یه چیزایی راجبش نوشتم که با هم دیگه جمع بندی بکنیم، ولی دوباره برگردیم حالا نظاممند. سوال این خانم دقیقاً چیست؟ شبهش چیه؟ شما بفرمایید. ترجیحاً بزرگوارانی که تا حالا مشارکت نکردن بفرمایید.
من بگم استاد.
بفرمایید.
فکر میکنم شبهه که ایشون مطرح کردن اینه که یک سری عقاید و اعتقادات کوچ و در واقع باطلی هستش که وقتی فرد بهش اعتقاد داره و وقتی نتیجه نمیگیره احساساتش تحت تاثیر قرار میگیره و وقتی این احساساتش به هم میریزه اون اعتقاده دیگه سست میشه و کارو خراب میکنه. مثلا انونشون بحث زیارت هاشون رو گفتن، شون داره میگه اصلا اعتقاد به این که مثلا اگر اینقدر تعداد مثلا زیارت هاشون رو بخونیم این نتیجه رو میگیریم، این اعتقاد غلطیه و این مدل اعتقادات وقتی به نتیجه نرسه، برای مثلا مریضمون این کار انجام میدیم و به نتیجه نمیرسه، طبقه کار خراب میشه دیگه، اساس اون اعتقاد حالا میره به طرف بالا دیگه، حالا خب اساس یعنی بنیان های دیگه ای رو به هم میریزه. فکر میکنم این رو داشتم مطرح میکردم.
خب توی فرمایش شما یه جایش یه ایراد کوچولو داشت که شما میگید، یعنی اون که من نوشتم، شما فهمیدید که فرد یه سری اعتقادات باطل داره، احتمالا اینجا باید منظورتون اعتقادات درست باشه، بعد وقتی به اونها عمل میکنه به نتیجه نمیرسه دست از اعتقاداتش بر میداره. سوال که شما فهمده بودین این بود یا چیز دیگری؟ چون اولش رو فهمیدید اعتقادات باطل داره.
نه، ایشون گفتن یه چیزهایی رو به اسم دین به خورد آدم به آدم میدن. درست، این اون شاید اساس اون اعتقاد درسته و ایشون داره در واقع شبهه وارد میگه این قصه غلطه، در حالی که این اعتقاد درسته از نظر ما. ولی مشکل کار جای دیگه است. یعنی مشکل کار این نیستش که چون من زیارت عاشورا خوندم و نتیجه نگرفتم پس زیارت عاشورا نتیجه نمیده. مشکل اون دیدگاه منه که من از این زیارت عاشورا چه در واقع نتیجه ای میخوام بگیرم. و کلا تو بحث دعا این یه بحث در واقع ما دعا در باب دعا خیلی روایات داریم، حالا در باب مکان دعا، زمان دعا، چه دعاهایی بخونید، چه اذکاری بخونید، ولی اینا در کنار همه اینها بحث استجابت دعا باید خیلی تبدیل اعتقادات ما درست جا بیفته که ببینید اصلا منظور از استجابت دعا چیه. ما دعا رو میخونیم الان دنبال چی هستیم؟ آیا استجابت دعا دقیقا اینه که من همونی که خواستم و همین الان از خدا خواستم باید خدا من استجابت کنه، انجام بده؟ اگه نه پس یعنی مستجاب نشده، پس یعنی دعای من فایده نداشته. یعنی اون قسمت در واقع بحث استجابت باید برشون جا بیافته. استجابت به چه معناست؟ بعد دیگه لزومن این که من اگر که الان برای بیمارم دعا خوندم و بیمارم شفا نگره پس یعنی دعای من مستجاب نشده نیستش، این به این معنا نیستش.
بسیار خیلی ممنون. حالا من یادداشت کردم، بزرگواران دیگرم کمک بکنن. بزرگوار دیگری سؤال خانم رو بیان کنند. بفرمایید که از فرمایش این خانومی که کلیپشون رو پخش کردیم برداشتشون اینه که مشکل کجاست، سؤال چیه، تا بعد برسیم مثلا ببینیم جوابای ما متناسب با سؤالشون یا. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام.
وقتتون بخیر.
سلام.
من خودم که این پرسنالشون یعنی موضوعشون اینه که مسئله که مطرح میشه که میگن حاجت میدن و این حرفا، میگن به این اعتقاد ندارن، این مسئله خرافات، یک کلمه خرافات هم تو صحبتشون گفتن که مواردی که با عنوان استجابت دعا مطرح میشه یه سری خرافاته و به این اعتقاد ندارن و دیگه حالا هم دیگه دعا رو برای این نمیخونن که حاجت بگیرن. من برداشتم از سوالشون این بود.
خب و وقت این الان اینجوری که شما گفتین این یه نوع اعتقاد بود، یعنی شما گفتین اعتقادشون اینه. حالا چه جوری میشه سوال؟ یعنی اگه بخوایم ببینیم ایشون چه سوالی داره، ایشون سوال داشت یا اعتقاد داشت؟ یعنی
مثلا شبیه اعتقاد.
شبیه اعتقاد.
ایشون گفتن من معتقدم که پس اینجوری نیست و من دیگه نمیخونم. حالا اگر البته بخوایم سوال بهش نگاه کنیم که اینا چرا جواب نمیده و اعتقاد چرا اینجور دعاها جواب نمیده؟
خب خیلی من یه نکته ای من فرمایش خانم مؤمن رو استفاده بکنم. خیلی ممنون. یه نکته ای استفاده بکنم. ببینید اگر طرف مقابل ما اعتقادش رو طرح کرد، بعد شما بهش بگید که و اما جوابت، میگه من سوال نپرسیدم. یعنی اگر دیدید کسی سوال نپرسید، لااقل اینه که شما اگه خواستید فرموشی داشته باشید نباید به عنوان پاسخ بگیم. بعد دیدین گاهی اوقات آدم ها مثلا ضایع هم میکنن طرف رو، مثلا شما شون کن سوال که میگیم من که سوالی نپرسیم، شما در جواب میدیم. بعد ما هم برای اینکه خودمون از تنگ و تن اندازیم مثلا بگیم نه من برای شما نمیگفتم، داشتم برای مثلا آبجیم میگفتم. این اول باید من بدونم این سوال پرسیده یا اعتقادشو بیان کرده. حالا یه موقع ما داریم به عنوان یه کار کارگاهی با هم میگیم حالا این فرمایشو تبدیل به سوال کنیم، سوالش چیه؟ ولی اگه واقعا برداشتمون این بود که این طرف مقابل، این دوست، این همکلاسی، این استاد، این شاگرد سوالش سوال نیست، داره یه بیانی میکنه، خب ما خودمون در موضع پاسخ به سوال دیگه نمیتونیم قرار بدیم. حالا خانم مؤمن شما که به این اشاره کردین، مثلا اگه کسی اعتقادش رو طرح کرد و ما خواستیم که اون اعتقاد رو درش تغییر ایجاد کنیم یا اصلاح بکنیم، با چه ادبیاتی باید شروع بکنیم که مثلا او برنگرده بگه من سوال نپرسیدم؟
من شخصا داشتم که یعنی شما فکر میکنیم که این اینطوری این مسئله وجود نداره.
یعنی خودتون شروع میکنید مثلا یه مطلب رو سوال پرسید. بسیار خب، پس برداشت شما این بود که ایشون یه اعتقادی داره، اعتقادش هم این شده است که خلاصه توسل به این ادعیه یا اذکار یا این دستوراتی که بهش رسیده اینا خرافات است، در دین نیست، بنابراین دیگه عمل نمی‌کنیم. اگر هم قبلا عمل می‌کردیم به بقیه هم مثلا اگه کسی به ما بگه دیگه میگه ما عمل نمی‌کنیم. خب بزرگوار دیگری در فرمایش این خانم چه سوالی نهفته بود؟
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ابتدا که شروع کردم هم میگفتم من رفتم دانشگاه فلان رشته رو خوندم و مثلا میخواست بگه چون رفتم دانشگاه منطق خوندم، یه چیز رو اینجوری شنیدم، اعتقاداتم خوبه، خواست اینو بگه اول.
خب
من الان حجابم رو دارم، یعنی می‌خواست که من اعتقاداتم رو دارم، اعتقاداتم درسته، در صورتی که اینجا باید بهش می‌گفتی که نه، اعتقادات شما اینجا درست نیست. ما خدا رو که می‌گفت من رفتم دانشگاه منطق خوندم و اینکه خدا وجود داره خدا وجود نداره اینو می‌گفت در صحبت‌های اولیش. خب این مشخص میشه که این اومده دینش رو اعتقاداتش رو از مکاتب بشری گرفته، نه از آیات و روایات.
خب الان ما ایشون رو قضاوت نکنیم، یعنی میخوایم ببینیم فعلا سوالش چیه، این که ایشون کجا رو اشتباه کرده یا اصلا دینداریش رو چگونه پیدا کرده، الان اونو وارد نشیم. خب حالا با این روی کردی که الان با هم صحبت کردیم، من خواهش میکنم یه بار دیگه بزرگواران با دقت بشنوند و سوال در بیارن. ببینید این کار یه فرصت ویژه است که ما الان پیدا کرده این با هم دیگه که بتونیم توی این مسیر یه خورده تمرین بکنیم. پس من خواهش میکنم یه بار دیگه این قسمتی رو که من براتون پخش میکنم بشنوید و سوال در بیارید. اجازه میدیم من این رو پخش کنم بعد مجدد سوال فرمایشتون بشنویم؟
یه بحثی که اینجا پیش اومد، حالا من چند تا نکته نوشته بودم ولی نکته‌ای که خیلی به نظرم مهمه، اینجا همش صحبت از دینداری، بیدینی، عقل و منطق و احساس میکنید و اینکه حالا یه نقدی که داشتن اینکه یه مقداری احساسی به موضوع پرداخته شده، اما من میخوام بگم الان اون نسلی که دینداره، نسلی که مؤمنه، بنا به دلایلی با اعتقاداتش بازی شده و احساساتش لطمه دیده. یکی از همین اتفاقات ایام کرونا بود، چیزی که من 3 سال لمس کردم، خودم، خانوادم، اطرافیانم، که در یک هفته گفتن تموم شد، بعد چند ماه بعد بعدی رو گفتن تموم شد، اصلا کاری نمیشه کرد. این وسط همین نکاتی که حالا آجاقا خیلی جاها اومدن اشاره بهش کردن برای ما پیش اومد، پیغام از قوم می اومد، شاگرد حاجاقا فلانی گفته فلان دعا را بخوانید، فلان چیز رو با فلان چیز بدید اصلا بونم میشه تمام، دادیم 24 ساعت داد گفتن تمام، بعد گفتن که بیاد مثلا این تعداد زیادش را بخوانید. ما مثلا یکی از حالا نوجوانانمون که پدرش بود بیمارستان، پیغام گذاشته بود توی گروه خانوادگی، یادم هیچ وقت از ذهنم فراموش نمیشه، پیغام گذاشته بود برای عمش که من از وقتی که به دنیا اومدم توی در واقع روزه ماموسی سینه زدم، خیالت راحت، بگی بخواب بابا خوب میشه. همون نوجوان الان 18 سالشه، وقتی بهش میگم خودش خوب نوازه تو بخون، میگه بچی بخونم دیگه، پا توی هیئت نمیذاره. ببینید یه جاهای یه چیزی به خورده ما دادن به اسم دین، که منی که من رشتم ادیان بوده، عاشق بحث کلام و فلسفه هستم و اون بیستم رو سعی کردم تو ایام دانشگاه قوی کنم. خدا وجود داره نداره، چرا، معنای زندگی، تمام توی پایان‌نامه بهش پرداختم. اما من الان دلتاشو رو نمیخونم که حاجت بگیرم. ببینید اصلا رسیدیم به کجا؟ این درد جامعه امروز ما جامعه دیندار ماست. من از یه خانواده مذهبی انقلابی هستم، رشتم تاریخ ادیان عرفان هستش. الان مشکل ندارم که چه دخترم مثلا این اوکیه، باهاش هیچ مشکلی ندارم، ولی الان به من میگن 10 تا زیاداش رو میخوام بخونیم برای فلان مورد. من نمیخونم. اتفاقا یه جاهاییشون مثلا بحث کرونا رو که گفته چقدر قشنگ بوده، اونجا که میگه که دنبال خاک پای امام برای چی میگردیم. درد امروز دین که اینقدر بد ارائه شده و غلط ارائه شده اینه با کسانی که دیندار بار اومدن، سعی کردن اعتقاداتشون رو با کتاب‌های کلامی با منطق رشد بدن، ولی با احساساتشون لطمه دیده. یه ذره باید با این زبان احساس باهاشون اتفاقا حرف زد. من خوشحالم یک نفر اومد اینجا تیتر زد دینداری و کرونا، چون من دارم در سنین مختلف و اطرافیانم میبینم مشکلات روحی، روانی، اعتقادی که پیش اومده. این خیلی مهمه. یه جایی بیام مثلا احساس حرف بزنیم. چرا تو این دوره این احساس رو بذاریم کنار؟ جماعتی که احساسش از این موضوع لطمه دیده. مدام پیغام می اومد این قرآن رو شروع کنید بخونید، جز آخرش رو بذارید به مثلا برمیگرده خودش میخونه. که هیچ وقت برنگشت. فلان شاگرد فلان کس میگه که از مثلا امام، حالا هر امام معصومی نقش شده فلان کار رو بکنه.
آقا اینه چقدر خرافات داده داشته. حالا با توضیحاتی که قبل دادیم بفرمایید که سوال این خانم چیه؟ مشکلش دقیقا کجاست؟
مشکلش اینجاست که چرا ما دعاهایی که کردیم مثلا چند بار زیارت عاشورا خوندیم اینقدر مثلا بعد از آدش هیئت رفته حالا دعا میکنه، چرا دعاش مستجاب نشد؟
متشکرم. خانم اکبرنیا، سوال ایشون و مشکل ایشون دقیقا کجاست؟
سلام استاد، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
همه دوستان ببخشید. سوال مشخص و واضحی نداره. ولی ما وقتی که میخواییم با بچه ها کار کنیم، با بچه های کوچیک‌تر، نوجوان ها، سکیت سوال از سوالایی که میپرسن ما در میاریم، حالا سوالای رنگی بهشون میگیم. بعد یک تیپ سوال سوالیه که جواب تو خود سوال یا ماجرایی که تعریف میکنن هستش. این خانم هم تقریبا جواب سوالش رو خودش میگه. یه جا رایگش گفت من دیگه زیارت عاشورا نمیخونم که حاجت بگیرم. خب واقعا اصالت زیارت عاشورا خوندن برای حاجت گرفتن نیست که، یعنی اشاره خودش کرد، خب اشتباه رفته، اشتباه فکر میکرده. یعنی بعد یه جای دیگه هم یه مشکلی که حالا الان خیلی باش مواجه هستیم، مخصوصا نوجوان ها چون که خیلی با فضای مجازی ارتباط دارن، یه مسئله هست. من فکر کنم یک بار براتون فرستادم. یه کسایی میان یه جمله‌های خیلی قشنگی میگن، اینا رو در معرض یعنی برای مجاوم ها اینا رو میگن. مثلا دستی که کار میکنه مقدس‌تر از لبیه که دعا میکنه، گروش کبیر دکتر شریعت، یه چیزای خیلی خوشگل جذابی میگن بهشون. بعد مجاوم هم میگه آره دقیقا همینه. اول از اون من فکر میکنم ما اگر میخوایم جواب درستی به این نصب بدیم، اول باید ذهن آگاه بشیم که این تیپ سوالا از کجا میاد. اگر از این بهش مثلا فکر کنم میگن گدلایترا، این ریشش تو این تیپ سوالا هست، خیلی باید آگاهانه تر باشون برخورد بکنیم. ولی اگر در این حد احساساتی که حالا یه دعای خوندن و حاجت نگرفتن، اعتقاد خود اون آدم مشکل داشته، بعد با خودش آرومش بکنیم، یه کمی همدردی باش بکنیم که حالا الان بالاخره یه راهی رو رفتی جواب نگرفتی، اول آروم بشه، ناراحتیش تموم بشه، بعد شروع بکنیم که حالا چرا از این راه رو رفتی، چی شد که این مسیر رو انتخاب کردی، چرا فکر کردی اگه دعا بخونی ممکنه مریضت شفا بگیره، یا حالا دارو خوندی نتیجه ای نداشته، اثری نداشته. من فکر میکنم این راه رو میتونیم بریم.
متشکرم. خیلی ممنون. بله. بزرگوار بعدی خود رافه مثل که اجازه گرفتن. بفرمه.
صدای من میاد؟
سلام علیکم. سلام علیکم.
ببخشید من خواستم بگم که اولا سلام خدمت همه دوستان و اینکه من خواستم بگم که حالا این خانم در موقع داشت یه چیزی مطرح میکرد که زیارت عاشورا مثلا آیا مثلا چرا من زیارتش رو خوندم و حالا سوالی شاید اینجوری در ظاهر بود که چرا زیارتش رو میخونیم ولی حاجت نمیگیریم، ولی من باطن این سوال رو اینجوری دیدم که شاید اهل بیت خیلی هم راهگشا و کارگشا نیستن. من اینو این مدلی دیدم که یه خود مثلا با صحبت ایشون ارادت آدم ها ممکنه به اهل بیت هستن بیاد پایین که مثلا دستمار نمیگیرن یا هر چیزی. جوابش هم اینجوری شاید بشه داد که خب دنیا اینجوری نیستش که حالا اهل بیت و خدا وایساده باشن که امورات ما رو هر دستوری که ما داریم میدیم و اجرا بخوام بکنن، و خب این نشانه ضعف یعنی دیدگاهیه که دیدگاه درستیه که این آدم باید داشته باشه و نتونسته پیدا کنه که حالا خود دنیا رو نتونست متوجه شد راه درستش که همون فهمش و فهمه به پستش، و فکر میکنه که باید هر حالا اون حتی بچه شونم که حالا این پدرش از دست داده فکر کنی که باید مثلا خدا هرچی این میخواد و بهش درجا بده. ترسیفی حالا یه سری هم وقتای استداره دعاست که حالا چیزی برمیگرده، یه سری دیگه هم هست یه مقدراتی خدا بر افراد مقدر کرده که خب خاص خدا به اون چیزی که ما میخواییم ارجحیت داره و حالا خدا بهتر میدونه که برای هر کسی چه چیزی مورد صلاح هستش. من اینم توش دیدم که خود اراده کم ارادتیه به اهل بیت هم توش وجود داره و بی‌توجهی مثلا به آموزه ها و کلام اهل بیت.
ممنون الله تو شما. دیگه یه بزرگواری دستشون بلند کرده بودن. خانم رافعه فرمایش داشتین. بفهم خانم اکبرنیا شما فرمایشتون اگه تموم شده علامت دست رو پایین بیارید که اشتباه نشه. بعد خانم رافعه بفهم.
بله خواهش کنم. اگه بخوام خیلی خلاصه سوال ایشون رو بگیم، ایشون میگن که یه چیزهایی به اسم دین به خورد آدما میدن که میخوام بگم ایشون داره میگه که اینا اساس دینی نداره و باطله، و وقتی اینجور مسائل به آدم ها مطرح میشه وقتی محقق نشه با احساسات اونها بازی میکنه. مثلا ایشون مصداقش رو زیارت عاشورا داره مطرح میکنه که مثلا خوندن زیارت عاشورا در راستای طلب حاجت یک باور اعتقاد غلطه و اساسا تو دین ما این در واقع وجود نداره و باطله. یعنی با این قصد خوندن، با قصد این که من حتما حاجتم رو بگیرم، شاید من خدا تو صحبتش هم گفت، نگفت من زیارت عاشورا رو قبول ندارم، گفت زیارت عاشورا میخونم ولی نه برای
حاجت
حاجتم. سوالشون اینه فکر میکنم.
خیلی ممنونم از همراهی بزرگواران. اگه اجازه بدید این رو با همدیگه جمع‌بندی بکنیم، باز اگر عرض من نقصی داشت بفرمایید. بزرگوار دیگری فرمایش دارن بفرمایید، اشکال نداره دستشون بلند کردن. من نمیدونم.
سلام
علیکم. سلام علیکم.
سلام علیکم.
در خدمتتون باش خانم، بفرمایید.
زنده باشید. فکر می‌کنم اصل مطلب این خانم این بود که چون کسانی هستن که با اعتقاد ما بازی می‌کنن و احساساتمون رو هم لطمه دار میکنن، پس من زیارت عاشورا نمیکنم، نه که زیارت عاشورا رو قبول نداره. فقط بیشتر این دور میخورد که چرا با اعتقادات بازی میکنن و احساسات رو لطمه دار میکنن. حالا یه چیزایی به اسم دین و اسلام به خورد میدن، پس بنابراین من فلان شاگرد فلان استاد که گفت کدوم دارو بخون دیگه نمیخونم. من فکر کنم این سوالشون بود.
بله خیلی ممنون. و اما در جمع بندی ببینید، من دو سه تا نکته رو به نظرم میرسه با توجه البته به فرمایشات شما از فرمایشات شما استفاده میکنم. چند تا نکته سوال اصلی این خانومه، یعنی ما باید فرض کنیم اگر ایشون داره سوال میپرسه احتمالاً ریشه سوالاتش ایناست. یک اینه که معترضه که چرا با اعتقادات ما بازی شده است، با احساسات ما بازی شده است. این یه سوالشه که این رو با بغض هم منتقل میکنه. دومین سوالش اینه که چرا به ما توصیه هایی شده برای خواندن دعاها یا اذکاری که اونها ما رو به هدف و نتیجه نمی رساند. اتفاقا حاج خانم سیدی نظرش به نظر می رسه رو خودمون اذکاره، با شاگرد آقای فلانی و نمیدونم فلان حاج آقا کاری نداره. ممکنه دفعه بعد به حرف اونام توجه نکنه ها، ولی میخواد بگه سخن اونا برای ما اعتبار داشت که عمل کردیم، ولی مثلا اونا یه چیزایی رو قاطی دین کردن، مثلا اینجوری میخواد بگه. و حالا ذیل این دوتا سوال دو تا تعبیرم به کار میبره، که یکی این که مثلا چقدر خوب که در این کتاب نوشتن دنبال خاک پای امام نگردی، و مثلا این که به اسم دین یه حرفایی رو به خورد ما دادن. اگه بخوایم بگیم چند تا نکته داره، به هر حال در مجموع سوال اصلی و ایراد اصلیش یا اعتقاد غلطی که این بنده خدا الان پیدا کرده اینه که این توصیه هایی که برای شفای بیماران، برای رفع گرفتاری ها گفته می شود، اینها خرافات وارد شده در دینه. حالا لااقل در یه جای یه جمله میگه که میخواد همش هم نگه، میگه نمیدونیم چقدرش خرافات و چقدرش واقعیت. یعنی به یه عبارتی، یا اونجایی که میگه من زیارت عاشورا را برای حاجت گرفتن نمیخوانم، خب اصل زیارت عاشورا رو منکر نشده، باز این خودش یه گام مثبته. یا اینکه نمیگه همه اینا خرافات بود، این یه گام مثبتی است، ولی بالاخره یه جوری القا میکنه که اینکه از فلان امام معصوم فلان سخن نقل شده چه بسا خرافه بوده، یا اینکه گفتن انقدر زیارت عاشورا بخوند خرافه بوده، یا گفتن قرآن رو ختم کن یه جزءشو بذار خرافه بود. ما با این جنس سوال مواجه در مقام پاسخ چند تا نکته داریم. این نکته ها رو شما ارزیابی کنید، ببینید که میتواند کمی به یک ذهنی که اینجوری گرفتار این شبهه یا ناراحتی شده کمک بکنه یا. قبل از اینکه من این نکته ها رو بگم یادآوری میکنم، ما در برخورد با آدم مصیبت زده، آدمی که عزیزی رو از دست داده، برادرشه، خواهرشه، فرزندشه، پدرشه، و این مصیبت هم بر اساس مثلا ماجرایی شبیه کرونا، فرد با همه مراقبت‌هایی که کرده کرونا گرفته و یه هفته‌ای هم خدای نکرده دنیا رفته. ببینید ما در برخورد با این آدم اولا نباید با صورتی شبه منطقی بی توجهی به احساسش بکنیم. یعنی اونجا در وهله اول وهله پاسخ به شبهات نیست، پاسخ تطهیر و تکفیر کردن نیست. اینو نگو خدا قهرش میگیره، اینو نگو عذاب نازل میشه، اینجوری حرف نزن. این سخنان حتی اگر منطقا درست باشه محلن موجب برافروخته شدن بیشتر اون میشه و زبانشو به اصطلاح بیپرده تر میکنه. اونجا ما اوج هنرمونه که اون عزیزمون رو اگر میتوانیم مثلا خانوما و خانوم رو در آغوش بگیرن گریه کنند، آقایون مصیبت زده از آقایان رو در آغوش بگیرن، تسلیت بگن، همراهی بکنن، بگریان با اونها. همه که سطح معرفتیشون مثل امثال شما بزرگواران یا بهتر از شماها که نیست که بگیم آقا اصلا نیاز به آرامش دادن نداره. مصیبت با همه مراقبت ها، من خاطرم هست که یه صحنه ای رو پخش کردن همون ایام که میخواستن بگن مراقب کرونا باشید، یه خانومی در بهشت حضرت زهرا سلام الله علیها ایستاده و میگه مادر من خیلی خوب بود، نباید اینجوری مثلا غریبانه دفن میشد، چون اونایی که دفن میکردن در ایام کرونا این شرایط خاصی داشت. خب حالا ما بیایم به این بگیم که بله بهترم مادر تو هم بودن که غریبانه تر دفن شدن، اصلا جای سخن منطقی و استدلال نیست. باید با او همدلی کرد، باید او رو به اصطلاح به صبر در عمل، مثلا اگه شما هی بگید جیغ نزن جیغ نزن، نه، به صبر در عمل آب براش بیاریم. حالا ممکنه مادرت هم که از دنیا رفته از این پریشانی تو ناراحت باشه، صبوری کن، صبر کن بذار اونم دلش شاد باشه، با تعابیر اینگونه آدم آرامش کن. این خیلی کلیدیه، خصوصا ماهایی که انشالله یه خورده میخوایم متدین باشیم یا جلوه های تدین در اطرافیانمون داریم بعضیامون، ما خیلی مهمه که جوری برخود نکنیم که بگم بابا این آدم اصلا احساسات رو تعطیل کرده گذاشته کنار، همه چیز رو با نگاه عقلانی و اینجوری داره نگاه میکنه. مثلا این توجه رو داشته باشین، یه پرانتزی بود برای اینکه خلاصه حواسون باشه تو اینجور موقعیت ها چجوری ورود بکنه. اما در پاسخ ما اولا باید اینو تفکیک بکنیم که بله ممکن است بعضی از توصیه هایی که به ما شده یا پیشنهادهایی که داده اند برگرفته از روایات نباشد، ولی اسم اونها رو هم خرافه نمیشود نامید. خرافه مثل چیه؟ خرافه مثل اینه که مثلا بگن که اگر یه برگ درخت مثلا فرض بفرمایید فلان رو در زیر قالیچه های اتاقتون بگذارید، مثلا هر چقدر تو اون خونه فرض کنید خطا بشود و معصیت بشود هیچ گرفتاری مصیبتی وارد نمیشه، میشه خرافه. اما اگر گفته شود که به قرآن متوسل بشوید و سعی کنید با قرآن بیماری مریضتون رو شفا بدید، قرآن به عمومیت شفاست، بر اساس عموم روایات از برکات تلاوت قرآن شفادهی آن است، از برکاتش. این خرافه نیست. بله اگر یه نفری بگی که این آیه رو برعکس بخونید، این سوره رو برعکس بخونه، ما میگیم روایت داره روایت نداره، بعدم برعکس خانی چه چیزی داره، این میره جزو اون بدعت ها یا چیزهای خود ساخته، جزء دین نیست، آدم به دین اضافه بکن. ولی اگر روایات عمومی راجع به جایگاه تلاوت قرآن، جایگاه یک دعایی برای رفع گرفتاری ها، همین دعای هفتم صحیفه سجادیه که در اون ایام هم خوانده می شد یا پخش می شد، خب اینا درباره کرونا که حضرت نفرمودن، دعای عمومیه برای رفع گرفتاری ها، خب خواندن این که خرافه نیست. بنابراین ما اول داریم الان در فضای منطقی با هم صحبت میکنیم، ما اول باید بحث خرافه رو در فرمایشات این خانم یا کسان دیگری که چنین سوالاتی دارن روشن کنیم. خرافه منظور چیه؟ اگر منظورت از خرافه دستور دینی است که من عمل کردم ولی به حاجتی که دلم میخواست نرسیدم، اسم این خرافه نیست، یه اسم دیگه باید با هم براش پیدا کنیم. دستور دینی برگرفته از آیات و روایات که من بهش عمل کردم ولی منو به نتیجه نرسوند، این که خرافه نمیشه. اگر یه نفری نیت کرد که مثلا 40 زیارت برود، 40 مؤمن رو مثلا خیر برساند، یه بنده خدایی چند روز پیش گفتن که نیت کرده بود که اگر فلان مشکل زندگیش حل بشه مثلا به چند تا سید مبالغی رو کمک بکنه بده بهشون، حالا نیتم نکرد دو سید فقیر، اتفاقا هم حاجت روا شده بود الحمدلله. ببینید این الان اسمش خرافه است؟ نه. خدا در فرمایشات خودش، فرمایشات حجتهایش راجع به خلاصه خیر رساندن به دیگران فرمایشات داره. خیر رسانی به فرزندان پیغمبر فرمایشات اختصاصی داره. این که آدم نذر بکنه، نذر حجت دینی داره. این که نذری بکند که خلاف شرع نباشد، این هیچ ایرادی هم نداره. برابر اینکه کسی نذر بکنه که من مشکلم حل شد، مثلا این کار رو بکنم برای فرزندان حضرت زهرا سلام الله علیها، چه اشکال داره؟ خرافه نیست. یعنی ما خرافه و بدعت رو باید تعریفمون الان این باشه. خانم اکبرنیا، تا از شما میپرسن که خرافه یا بدعت چیست، شما پاسخ میدین چیزی که جزء دین نیست ولی به دین نسبت داده میشود. اگر یه نفری گفت آقا من حرف دینی نمیزنم ها، ولی به نظر من اگر یه گلدانی در خانتون دارین اینو برعکسش کنین حالتون خوب میشه، ولی گفت من حرف دین نمی، این حرف خدا پیغمبر، حرف من دوست داریم گوش بده، این بدعت نیست. شما میتونید دستور عمل این آقا رو گوش ندی یا دستور عمل خانم رو گوش ندی. بدعت و خرافه جایی که شما چیزی که تو دین نیست بیاورید. یا اگر یه نفری گفت آقا اگر شما مثلا هرچی گلدون دارین همه رو برعکس بکنین گلاشو، مثلا مشکلاتتون رفع میشه، بله این حرف پوچیه. ولی تو حرف قبلی چی گفت؟ گفت آقا به نظر من یکی این گلدونا رو اینجوری کنین مثلا شاید اینجوری بشه، میخوایم به حرفان عمل کنیم. ما نمیگیم حرفش پوچه یا پوچ نیست، ولی گفت آره همه گلدونا رو باید اینجوری کرد تا مشکلات مملکت، حرف بی ربطی اعتبار نده. حالا یه جایی شما خواستی یه نکته کوچیکی رو عمل بکنی، مثلا گفتش که شما حالا یه دعا بالا سر مثلا در ورودی خونتون بذارید، اگه دعای خوبی بود، یعنی دعای مستندی بود، حالا بذار اشکال نداره، اسم این که خرافه نیست. نگفته دین گفته از که نظر من این باش، خواستین عمل میکن نخواستین عمل میکن. نکته بعدی این است که تذکر هم دادند یکی از بزرگواران، این که ما باید نسبت به دین عمق و معرفت پیدا کنیم. یعنی باید دینداری ما بر اساس مبانی باشد. چرا بر اساس مبانی باشد؟ برای این که ارزش گذاری برای کلام حاج آقای فلان یا توصیه حاج خانم فلان را در راستا و هموزن فرمایش امام صادق و امام باقر قرار ندیم. اگر حضرت راجع به دعایی یا زیارتی فرمودند از برکات این دعا یا زیارت شفا پیدا کردن بیماران است، ولی آقای فلانی هم گفت به نظر من این کارم بکنیم، این دوتا که همراستا نیست، این فرمایش آقای فلانیه، این فرمایش امام معصومه، این دوتا نباید با هم خلطش کرد. نه بر سر اون حاج آقا یا حاج خانم میزنیم که این توصیه رو کرده و نه بر سر کسی که این پیغام برای شما آورده میکوبیم. نه، میگه آقا این توصیه آقای فلانی خیلی هم خوب باشه، دست شما درد نکنه. نگفته که جزء دینه، نه، پس بدعت نیست. گفته به نظر من این دعا را بخوانید، این زیارت را بخوانید، این معجون را به او بدهید. فرمایش ایشون. این که شاگرد مثلا فرق، حالا تو اینجور مواقع به آیت الله فلان و آیت الله عظمای فلان وحث میکنند، شاگرد آقای فلانی فهمده این ماده رو با اون ماده قاطی کنید خیلی خوبه، این فرق میکنه تا اینکه امام صادق علیه السلام راجب زیارت عاشورا فرمایشی و تضمینی داشته باشه راجب سوره مبارکه حمد، که اگر روایت داره اگر 70 مرتبه خواندید و بیمار از جا بر نخواست، یعنی اینقدر محکم راجب اثر این سوره مبارکه صحبت میشه، اینو که نباید هم وزن سخن حاجی آقای فلانی قرار داد، اونم تازه شاگردش. پس بازم ما بدون اینکه بگیم حرف حاجی آقای فلانی چرا گوش دادی یا چرا عمل کردی، ممکن با این دوتا هم وزن نیست. پس اگر یکی را گوش کردی احساس خوبی پیدا نکردی، اون یکی با این در یک وزن و یک ساعت قرار نمیگیره. اینا معرفت میخواد، اینا آگاهی میخواد. نکته دیگر این است که چرا این تعبیر رو به کار میبره که اینا رو به اسم دین به خورد ما دادن. اگر حاج آقای فلانی چون عمامه دارد یا چون شاگرد آقای فلانی بوده است یه جمله‌ای به شما گفته، معناش دینه، برداشت غلط شما، این که معناش دین نیست. به اسم دین به خورد ما دادن مثل این میمونه که بگه آقا روایت این است پس تو این کارو بکن، ولی وقتی نگفته این روایته که جز دین نیست. اما اونجایی که میگه آقا این روایت دارد و این توصیه دینی بود، من عمل کردم و به نتیجه نرسیدم، مشکل اصلی میشود که شما هم بهش اشاره کردیم. پس این تفکیک ها و این دستبندی ها رو ما کردیم. این که یه جایی نوشته که دنبال خاک پای امام نگردید، خب اگر منظور این است که الان حجت خدا رؤیت نمی شوند، اگر کسی ادعا کرد که این خاک پای امام زمان است، ما بهش اعتنا نمی کنیم. اگه منظور اینه قبول، ولی اگه منظور این شکل خلاصه در ایام کرونا دنبال امام و معجزه و اعجاز حضرت و عنایت حضرت و کرامت حضرت نباشیم، معنی غلطیه، چرا نباشیم؟ ولی این که من به دنبال عنایت حضرت، کرامت حضرت، لطف حضرت، توسل به حضرت باشم، به این معناست که حاجت من اونگونه که میخواهم روا میشود؟ معناشیم یعنی جدیترین چالش برای این بزرگوار و برخی از بزرگواران دیگر در جامعه ما همین بوده که به ما یک عمری گفتند از خدا بخواه اجابت میکنه، خدمت امام معصوم متوسل شو حاجت روا میشه، زیارت عاشورا را بخوان برای زندگیت برکت دارد، من این کارا را انجام دادم، برادرم بر نگشت و در این بیماری از دنیا رفت. چالش اصلی اینه. یعنی اگر ادبیات اون خانم رو بخوایم مجدد نگاه کنیم، این که میگه با احساسات دینداران بازی شده است، با فرض این است که هرچی به او توصیه کردن خلاف بوده، در دین نبوده و بهش گفتن که این جزء دین است، ولی اگر عین دین رو بهش گفتن، کجا با دینش بازی شده؟ کجا با احساساتش بازی شده؟ کسی بازی نکرده. حالا به این سوال میرسیم و این سوال البته نمیخوایم مبسوط پاسخ بدیم، این از مباحث مربوط به زیر مجموعه بحث توسل است، خودش مستقل و مفصله، ولی ما بهش اشاره میکنیم رد میشیم. پس به نظر میرسه با این مقدمات و این تذکرات مشکل اصلی در فرمایش خانم این است که من به برخی دستورات و برخی از توصیه های حتی روایی عمل کردم ولی حاجتم را نگرفتم. اونجاهایی که روایی نبود که کسی تضمین نکرده بود، اونجاهایی که با عمومیات دین سازگار بود، مثل تلاوت قرآن، مثل توسل به اهل بیت، عمومیات دین راجع به کرونا و فقط مثلا سرطان گلی، اینا درست هم هست، ایرادی هم نداره. ولی ایشون میگه من همینها رو عمل کردم. اونجاهایی هم که بهش گفتن آقا اینو بخون، اصلا روایت داره مثلا برای شفا، اینو بخون، خوندم، حاجت نگرفتم. سوالم در این است که چرا به من حاجت ندادن؟ و ایراد این است که این خانم، اگر مثلا بخوایم تسامح کنیم و بگیم مثلا و کسانی مانند ایشان، میگن چون حاجت نگرفتیم اون توصیه که ما کردند عبث پوچ خرافه است. یا پسر اون آقایی که از دنیا رفته در اینجا اشاره میکنه، میگه چون زیارت عاشورا پدر مرا برنگرداند، پس زیارت عاشورا دیگه اثر نداره. چون اون موقع که من با خدا رفیق بودم، خدا بر من دوچرخم و نمیدونم خونم و ماشینم و پلیستیشنم و جور کرده بود، نماز میخوندم. وقتی که من نماز خوندم و خدا پدرم بر نگردون، دیگه نماز نمیخونم. چرا نماز نمیخونی؟ چون اگر نماز به درد میخورد پدرم رو شفا میداد. چرا زیارت عاشورا نمیخونی؟ چون اگر زیارت عاشورا شفا دهنده بود برادرم رو شفا میداد. چرا توسل پیدا نمی کنی؟ چرا دیگه زیارت نمی روی؟ چون زیارت که رفتم جوابم رو ندادن، فلان دختر یا فلان پسری که می خواستم به عقد من در نیاوردن. چرا دیگه زیارت جامعه نمی خونی؟ چرا از شنیدن دعای الهی از اومد بلا دیگه لذت نمی بری؟ فارغ از اون بحث احساسی که گفتیم ما باید توجه بکنیم، میگه به خاطر اینکه الهی از اومد بلا خواندم، بچه بیمارم خوب نشد. اینجا این سوال رو باید پاسخ بدهیم که دعا و توسل در عالم خلقت چه جایگاهی دارد و چه نظام تکوینی و تشریعی برای آن تعریف شده است که ما این دعاها رو راجع به خود اهل بیت هم میبینیم. بزرگواران خودشون هم دعا میکنند، البته مبتلای به مصیبات و گرفتاریام هستند. اگر امیرالمؤمنین دعاهای متعدد داشتند، نمازهای طولانی داشتند، خب با ادبیاتی که این خواهر یا دیگرانی به کار برن، خب خود امیرالمؤمنین نباید مبتلای به برخی گرفتاری ها میشدن. پس چرا از آن مبتلا شدن؟ اگر مکانیزم دعا معناش این است، اگر از برکات زیارت عاشورا بسیار و بسیار و بسیار است، از جمله اونها این است که موجب تفضل خدای متعال بشود بر بیمار ما که داریم برای زیارت عاشورا میخونیم. خب اگر این گونه است، هیچ کدوم از اطرافیان اهل بیت نباید مریض میشدن، نباید از مریضی از دنیا میرفتن. بچه خود امام صادق سلام الله علیه بیمار شد و دنیا رفت. حضرت دعا نکردن، حضرت قرآن نخوندن، حضرت استشفا نطلبیدن. پس اینجا باید من بحث توسل و بحث دعا رو در نظام خلقت روشن کنم. این می شود بحثی که حالا بعداً باید در جای خودش بهش پرداخت. البته یه مجموعه بحثی راجع به دعا تو سایت داریم تحت عنوان مباحثی پیرامون دعا و برکات دعای مشلول، تحت این عنوان حدوداً. بنابراین ما الان رسیدیم اول پاسخ به یک سوالی که خودمون ازش سوالم تر کردیم، یعنی گفتیم اگر مفهوم دعا ذکر این گونه است، پس چرا کسانی که خودشون توصیه کردند و ما به حقانیتشون باور داریم مبتلای به برخی از همین گرفتاری ها شدن؟ و چگونه است که اونا که بهتر از ما میدانند که چه دعایی بخوانند؟ خب دعا رو خواندند ولی مصیبتی پیش آمده، مشکلی پیش آمده. پس معلوم میشه مکانیزم دعا و استجابت دعا و توسل در عالم تکوین و تشریع جوری غیر از مدلی است که مثلا این بزرگوار یا دیگران برداشت کردن. این میشه اول پاسخ به اون سوال. خب من یه چند تا نکته که نوشتم ببینم چیزی جا ننداخته باشم. مثلا یکی از خانم‌ها فرمودن که نتیجه عکسم دیدن، مثلا توی موردی طرف گفته من نتیجه عکس دیدم. نتیجه عکس معنی نداره خیلی دیگه، یعنی من یا به حاجتم رسیدم یا نرسیدم، چون عکس باید یه معنای دیگری داشته باشه. درباره جایگاه دین و علم هنوز بحثه، کتاب‌های متعددی راجبش نوشته شده، هنوز بحثه، خصوصا در دنیای روشنفکری. این از بحثای چالشی که دهه هاست مورد بحث، هنوز هم داره روش بحث میشه، که بالاخره ارتباط دین، مفاهیم دینی و ارزش‌های دینی و علم چیست. این هم یه عنوان خیلی درشتیه، یعنی کسی بخواد واردش بشه و کار بکنه واسه خیلی مطالعه میبره. به هر حال نکته ای که یکی از هاش خانم‌ها فهمیدن که اگر این ختمه ها اینجا اثر نکنه جای دیگری اثر میکنه، کلیت این سخن درسته. یعنی به هر حال تلاوت قرآن، خواندن زیارات، توسلات، اینا بی اثر در عالم نیست، هر کدوم اثر داره. حالا برای خود خوانندگان اثر داشته باشه، برای اون بیمار بعد از دنیا رفتن اثر داشته باشه، اینش دیگه خدا خودش میدونه که کجا مؤثر قرار بدهد. ولی شکی در این نیست که حتی یک صلوات میتواند تغییرات جدی در نظام تقدیرات و شرایطی که داریم پیش بیاورد. یه جمله خیلی مهم که اینجا یادداشت کردم که بگم حتما، با استفاده از تذکر یکی از خانم ها، ببینید ما این جمله رو خوب توجه کنیم. ببینید ما هیچ دستورالعملی در دین بدون انشاء الله نداریم. یه جمله‌ای برای بزرگوارانی که در کلاس وجدان تشریف داشتن گفتم، گفتیم همه چیز در این عالم جای خالی است. یکیشون اگر هست در این جلسه بگه ببینیم اهمیت مطلب روشنه.
من کلاس وجدان هستم، الان متوجه مطلبتون نشدم، داشتن یه مطلبی رو می‌نوشتم.
یکی از خانم‌ها یواش گفتن، من متوجه نشدم کدوم بزرگوار بود. بله بالله درسته، متوجه نشدم کدوم بزرگوار گفتن، خودتون معرفی کنید. سلام علیکم خانومه؟ به 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 درود خانم آقا جان زده. این چندمین بار است که استعداد شما اینجا بر ما نمایان شده ها. همه چیز در عالم بالله، یعنی شما قطعی ترین سخن را اگر با انشاء الله به کار نبرید بیجا گفتید. این که خانم فرمودن ما یه همچین حرفایی رو مثلا ترویج نکنیم، سوال، اگر سخن سخن روایی نیست باش ترویج نمیکن، قبول. اگر سخن روایی است، یعنی اگر درباره جمله‌ای، فرمایشی، عملی فرمودن این در سلامت شما، در حفظ فرزند شما، در گشایش به اصطلاح بخت شما، هر چی گفتن مؤثر است، روایت بود، در کتب معتبر شیعه هم بود، شما اینو توصیه بکنید، ولی انشاءاللهش هم بگید. بگید انشاءالله اگر خدای متعال اراده بفرماید این دعا در این زمینه مؤثره. دوست داشتید این توضیح هم بهش اضافه کنید، بگید البته اگر در این زمینه مؤثر نباشه بالاخره دعا بی اثر نیست. دعا بی اثر نیست. شما زنگ بزنید به حاج خانم خاتمی بگید حاج خانم زیارت این هفته یا امروزتون که تشریف ببرید ما یه بیماری داریم شما در حرم حضرت رضا سلام الله علیه دعای امین الله رو که خوندین این بیمار ما هم دعا کن. این اشکالی داره؟ نه. از برکات زیارت این است که حاجات رو روا میکنه. چه بسا بیمار شما به این دعای حاج خانم تو حرم و به لطف امام رضا سلام الله علیه شفا پیدا بکنه و ما هم نفهمیم، یعنی برادرش بگی که دست فلان دکتر سبوکه، خواهرش هم بگی که آره منم مثلا یه آبی از یه جا پیدا کردم ارده بودم گفتن این آب رو هر کی بخوره مثلا اینجوری میشه، کسی نفهمه. لطف امام رضا شامل حالش خب الحمدلله شفا گرفت. یا توصیه میخوام بکنیم میگیم زیارت برویم، زیارت مؤثر است، صلوات مؤثر است، ذکر مؤثر است، چرا مؤثر نیست؟ اما اینکه این اثرش کجاست، چگونه است نمیدانیم. حاجات ما روا میشود به اون مدلی که میخوایم نمیدانیم، شاید هم نشه. به خاطر همین همش یه انشالله داره، همه چیز بالله، دست خدا باز است. این تعبیر رو چند بار تا حالا بهش اشاره کردیم، مال همین ماه مبارک رجب هم هست. یا من یعطی من سأله، یا من یعطی من لم یسأله و من لم یعرف. گاهی خدا عنایت میکند در برابر سوال و درخواست، گاهی اوقات نه سوال شده نه درخواست شده عنایت میکند. یه جمله ای رو من به دخترم گفتم، او هم در مطالعات به اصطلاح تجربی و اینایی که داره اینو گاهی به من متذکر میشه. گفتم بابا جان به نظر من هر بچه‌ای که به دنیا میآید و سالم است یه معجزه است. با این چیزایی که ما در اختلالات خوندیم، در روانشناسی بالینی، در روانشناسی سلامت، در آناتومی، با این چیزایی که ما خوندیم اصلا چجوری ممکنه یه آدم با این همه پیچیدگی سالم به دنیا بیاد؟ وقت گاهی او هم میره یه چیزایی میخونه یا یه کلاسایی داره میاد میگه همینی که شما گفتیم بود، یعنی واقعا اینجوری باشه انقدر پیچیده؟ همش اجازه، همش لطفه، همش کرامته. یعنی بعضی از این کتابهایی که راجع به آناتومی هست و واقعا بذار همین آناتومی مغز شما یه تورقی بفرمایید، جز حیرت چیزی برای شما نداره، جز حیرت چیزی برای شما نداره. اما این که میگوییم همه چیز بالله هست، خدا در این نظام به دعای بندگان اهمیت میدهد، میفرماید قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤكم. اگه دعاتون نباشه بهتون توجه نمیکنه. پس دعا عامل توجه هست و دعا مؤثر است. حضرت فرمودن ولو ابرم ابراما، حتی اگر قطعی شده باشه برای اینکه تحقق پیدا بکنه به دعایی خدا اون رو رفع میکنه. پس در بیان این تذکرات اونایش که روایی نیست اب نداره، شما بگید امام جماعت محله ما گفته که آب عسل قاطی کنیم بدیم بهش بخوره، لیمو ترش هم روش بریزیم، انشالله مؤثر باشه. خیلی خوب، حالا اگه مؤثر نبود گفته آقای محل شما، کسی هم به اسم دین نمی‌نویسه. تأکیدم بکنم میگه حرف ایشونه، نگفته جزء دینه، نگفته روایت، حرف خودش. اما اونایی که روایته یه انشالله باید هم قبل و بعدش بگه، تو خود متن روایت شاید نباشه. ضمن این که اصلا بعضی روایات توصیه به فرد خاصیست، تو این کار رو بکن برات مؤثر. بعضی ها نه، عمومیت داره، ما رد نمی کنیم، ولی همش بالله، به عنایت خداست، به لطف خداست. تو برخی از عنایات حضرت ابوالفضل عباس سلام الله علیه هم این ماجرا آمده. حضرت ابوالفضل از پیغمبر میخواهند دعا کند، پیغمبر با امیرالمومنین دعا میکنند، از خدا میخواهند، همه فقیر خدای متعالند، همه به اراده او محتاج و نیازمند و چشم دارند. این ادعیه هم همش همینطور. دیگه از مطالبی که نوشتم، بله خب بقیه شو هم نکته های ریز تری که داره. یا مثلا این تعبیر که دین غلط ارائه شده، سوال ما اینه که منظورت از دین چیه؟ یعنی در واقع چی غلط ارائه شده؟ توضیح بده. اگه گفت منظورم این است که گفتن توسل مؤثر است، غلط است. خب ما میگیم نه. و چی غلطه؟ کجا در نظام توسل گفتن هر دعایی کردی اجابت میکنی؟ ولی اگه منظور دیگه ای داره که دین غلط ارائه شده، میپرسیم میگه منظورتون از دین غلط ارائه شده یعنی چی؟ بی خودی هم سر بی صاحب نمی تراشیم که مثلا شروع کنیم به حرف زدن، بعد معلوم بشه اصلا سوال ایشون این نیست. میگیم یعنی چی دین غلط راه شد؟ خب توضیح بده ما بفهمیم، بعد ببینیم آیا منظورش درسته یا غلطه. یه بزرگواری دست بلند کردن، نمی بینم که چه کسی هستن، بفهمه.
سلام استاد.
سلام. بفهمه.
یه چیزی درست شما گفتین هر بچه‌ای که سالم به دنیا میاد معجزه است. یعنی فکر می‌کنید بچه‌ای که با مشکل به دنیا میاد معجزه نیست؟
چرا؟ چرا؟ منظورم فکر کردم روشنه. منظورم این بود که یعنی گاهی اوقات ما فکر می‌کنیم که حتما یک دست ناقصی باید شفا پیدا کنه تا بگیم این اعجاز حق متعاله. در حالی که همین که بسیاری از آدم‌ها به طور طبیعی سالم به دنیا میارن، این خودش یک اجازه. یعنی با این فراز و نشیبی که دوران جنینی و ساخت یک بدن سالم دارد، این که ما خیلی راحت سالم خودمون و بچه هم به دنیا آمدیم، اینا واقعا نوعی اجازه است به تعبیر ماهایی که دنبال یه چیز پیچیده و عجیبی میگردیم. منظورم اینه.
اینجوری هم که باشه، اون بچه که با مشکل به دنیا میاد معجزش قوی‌تره.
اون بچه در بخش هایی که بدنش مثل دیگران است، همون قاعده اعجازی که گفتیم رو دارد. اونجایی که بدنش هم مثل دیگران نیست، یه تفاوتی دارد، ولی بازم یه بچه دیگری با دو تا کلیه به دنیا اومده نوعی اعجازه. این بچه که با یه دونه کلیه به دنیا اومده، باز هم در این شرایطش یک نوع اعجاز است و یه دونه کلیه هم به نسبت دیگران کمتر داره، ولی خودش یه بدن سالمه و خودش جالبه که یه آدمی بتونه با یه کلیه هم زندگی بکنه.
خیلی ببخشید من اینو میام، ولی به نظر من اون بچه که با مشکل به دنیا میاد اعجازه، اون بچه که سالم به دنیا میاد عادیه، چون اصلا تعریف معجزه یعنی چیزی که خلاف عادته. معجزه تو اون بچه که مشکل داره خیلی بیشتره و اون خیلی نشاندهنده اعجازه و خیلی نمیدونم.
تعریفتون از معجزه با ما مشترکی است. تعریف ما الان از معجزه، معجزه که میدونید تعبیر روایی نیست، در واقع آیه باید بگیم، هر کدومش یه آیه است. معجزه به تعبیر کلامی یعنی چیزی که بشر به طور معمول از آوردن آن عاجز است. معناش با اون معنایی که شما کردید متفاوت. بعد استفاده‌ای که ما کردیم یه استفاده کلامی نبود، یه استفاده ذوقی بود. گفتیم افراد فکر میکنن حتما باید یک اتفاق ویژه‌ای بیفتد. مثلا فرض کنید یک دریایی متوقف شود، رودخانه‌ای متوقف شود، آبی بایستد تا بگن این اعجاز است. یعنی ما عاجزیم از اینکه چنین کاری انجام بده. با این ادبیات و تعریف هر بچه‌ای که به دنیا می‌آید و ما او را یه چیز طبیعی قلمداد می‌کنیم، یک اعجاز است. چون ما تکراری دیده این فکر میکنیم طبیعی است. در حالی که هر تولدی یک اعجاز است، یعنی یک به اجزا ورنده در برابر عظمت خداست، یا به تعبیر روایی و توحیدی هر بچه یک آیت الله است، آیتی است، نشانه است از قدرت و عظمت خدای متعال. اگر تعریفمون یکی باشه شاید در نتیجه شما هم اونی که من عرض میکنم رو تایید کنید.
نه، تعریف معجزه که گفتم خلق آدم چیزی بود که تو یعنی تو معارف دینی دبیرستان ما خوندیم.
ای معلا عرض کردم دیگه، تفاوت تعریف دیگه، اون تعریف به نظر میرسه درست نیست. حالا اگه ما یک کتابی هم باشه اون کاری ندارم، اصلا معجزه از عجز میاد دیگه، چیزی که به عجز میآوره.
یه بچه ناقص رو به وجود بیاره، بچه که مشکل داره، یعنی میخوام یه نگاه برتری که ما به بچه سالم داریم در برابر بچه ناقص خیلی آسیب نخوندن. اونو یه امتیازی مثلا یه خانواده که سرانم یه امتیازی داریم که بچه های ما سالم هم، بعد همسایه همون که مثلا بچه هاش دوتا اوتیسمی هم،
ما اصلا چنین استفاده ای نکردیم، ما اصلا چنین استفاده ای نکردیم. ولی اگر کسی فرزند سالم خدا بهش داد باید شاکرتر باشد، ولی اگر خدا بهش بچه سالمی هم نداد باید شاکر باشد. اصلا ما وارد اون فضا نشدیم. میگن مثال از یک جهت مقرب است، از یک جهت مبعد است. اصلا شما در فضایی الان دارید صحبت میکنید که صحبت ما نیست، شما دارید راجع به خلاصه ارزش بچه‌ای که ناقص است صحبت میکنید، ما اصلا راجع به اون صحبت نمی‌کنیم.
نگاهی که تو جامعه‌مون هست بودم یا از همین حرف میشه این برداشت رو کرد، اون یک امتیازی داره که بقیه نداره.
خب حالا سوال ما اینه، واقعاً بچه‌ای که یک دست دارد نسبت به بچه‌ای که دوتا دست دارد این دوتا با هم فرق میکنن یا نه؟
فرق میکنن.
خیلی، اونی که دوتا دست داره انگشتاش هم کامله، اون یک مزیتی نسبت به کسی که یه دست داره یا انگشتاش کامل نیست دارد یا نداره؟
کاملتر هست.
تموش.
ولی برتری نداره.
نه، برتری به معنای این که یه توانمندی اضافه تری داره. برتری که اصلا اگه بخواید با نگاه دینی بگید، با نگاه فرهنگی بگید، ولی این الان یه فرصتی داره، یه امکانی دارد، او دیگری نداره. ما نمیگیم او آدم بدیه که، نمیگیم پدر مادرش اهل معصیت بودن که، ما میگیم او ناقص به دنیا اومده، این کامل به دنیا اومده. عقلا و منطقا این توانمندی و امکان بیشتری دارد، الحمدلله رب العالمین. نمیگیم نه او، میگیم او بده، نمیگیم پدر مادرش بدن، ولی این نقصی که در بدن او هست در بدن این نیست، این بدن کاملتری دارد متناسب و عرف بقیه. حالا شما میگید مراقب دل اون پدر مادر اون کسی که بچهش ناقص هستن باشید، میگیم باش. شما میگید مثلا نکنه به روحیه اون بچه لطمه بزنیم، میگم تذکر خوبیست، بله، ولی اصلا ما مورد صحبتمون اونجا نیست. ولی اون چیزی که واقعیه اینه، الان همسر گرامی شما که موشون و قشنگ چه میدونم سه شوهر میکشن، با بنده که سرم مو نداره، خب ایشون یه چیزی داره که یه امکانیه، یه فرصتیه، یه زیبایی که داره بنده نداره. این معناش این نیست که من آدم بدیم یا من پستم، معناش این نیست، ولی ایشون مو داره من مو نداره. خب این که اوی برتری دارد، یه کمالی دارد، یه واقعیتیست. برتری نه به معنای این که ارزش داره دیگه، من آدم بی ارزش، فقیر، بی نداره، نه، ولی من این واقعیت رو میفهمم و درک میکنم. حالا اگه من یه دستم نداشتم، این که همسر شما دو تا دست داره بدنش به لحاظ فیزیولوژی انسانها کامل تره، این معناش این نیست که شما اگر به من گفتید که خب نه تو نمیتونی این میزو بلند کنی، صبر کن همسر من بیاد این میزو بلند کنه، این به معنی نیست که شما میخواید منو تحقیر کنید، که شما دارید میگید تو این امکان رو نداری، این واقعیت زندگی. ولی اگر شما گفتید کسانی که یه دست دارن و توی جامعه ای توی مترو را نمیدن، میگن خب بله بد. شما میگید کسی که اوتیسمه مثلا کسی به پدر مادرش نگاه بد نکنه، میگن خب بله. ولی من الان اصلا فضای صحبتمون نیست، ولی واقعیت اینه، اونی که مو داره اونی که مو نداره. این مثالی راجع به خودم زدم که به کسی هم بر نخوره. بالاخره اونی که مو داره الان ما که مو نداریم، خب خلوت دیگه سرمون یخ میکنه. اونی که مو داره قشنگ شونه میکنه، نمیدونم چی میماله چی نمیماله. البته فکر نکنم از اولش کچل بودم، ولی خب بالاخره یه زمان مو داشتیم، لذت مو داشتنم چشیدیم، میفهمیم که مو داشتنم خوبه. حالا اگر باز مشکل و مطلب روشن نشد بعد در خدمت. خیلی ممنون از توجه بزرگواران. ما شرمنده و ممنون و مدیون امام زمان سلام الله علیه هستیم، منتها من لازم دانستم که در گاهگاهی در میان جلساتمون یه نوع خود ارزیابی، یه نوع ورود به مسائل مبتلا به، یه نوع برخورد با شبهات اطرافیان در مباحث اعتقادی داشته باشیم تا فقط در فضای علمی و کتاب پیش نرویم. امیدوارم که این قبیل جلسات هم به تقویت مایه‌های اعتقادی ما و تقویت توان ما برای دفاع از باورهامون و نشر معارف صحیح و برخورد مناسب با دیگرانی که در این مشکلات و گرفتاری ها و فراز و نشیب ها دوچار ابهام می شوند کمک بفرماید. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا امیر المؤمنین و الأئمة المعصومین علیهم السلام. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عوانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ أعداءهم.